ساعت 21 و عشق یعنی در کنار هموطنان دوست داشتنی مثل شما بودن در موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاد هست و بریم رهیافت رو به طور زنده بشنویم با اجرای دوست و سرور و استاد بزرگوارم جناب آقای خیرخواه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه، نماز و روزتون هم قبول. در 18 فروردین ما هستیم، شنبه شب و 26 روز از ماه مبارک رمضان. امیدوارم که شنونده برنامه خبری تحلیلی برنامه تحلیلی تفصیلی رادیو اقتصاد رهیافت باشید. امشب موضوعی رو انتخاب کردیم که موضوعی است مورد توجه بسیار شنوندگان ما. بارها در طی حداقل میدونم که چند سال گذشته هر بار به این مدار وارد شدیم، درباره اون حساسیت‌های مختلفی رو ابراز کردن، از جمله اینکه ما چرا درباره چرایی عدم موفقیت یا عدم تحقق کامل برنامه‌های توسعه در کشور کمتر صحبت میکنیم. خب راجع به برنامه‌های توسعه حرف‌ها بسیاره، به ویژه وقتی که نوشته میشن، عرضه میشن، ارزیابی میشن و بعد به مراحل تصویب و اجرا میرسن، اما وقتی دوره زمانی اون تمام میشه کمتر درباره چرایی این موارد به خاطر طرح شدن برنامه بعدی توسعه در کشور به این موضوع میپردازیم. خب اینکه کشور برنامه نویسی داشته باشه یک سنت متداول در مسیر توسعه، اینکه چه بنویسیم، چه میخواهیم، آرزوها یا نیازها رو داریم تحلیل و بررسی و در جای خودش مینشانیم، بحث مهم دیگری است. امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم، شما هم صحبت کنید. ساعت 21:02 است. 30,367 سامانه این پیام کوتاه ما هست. تهیه کننده برنامه به مانند برنامه های همیشگی رهیافت آقای حمید کجوری است و تا ساعت 10 پیش شماییم.
یکی از چالش‌هایی که در چندین دهه اخیر بارها و بارها درباره برنامه‌های توسعه گفته شده، مسئله عدم تحقق کامل این برنامه هاست. موضوعی که برخی از مسئولان و کارشناسان هم پیرامون برنامه ششم هم به آن اشاره دارند.
در ارتباط با برنامه ششم اینجا عرض کنم، این اطلاعات رو بدم، این یک نقطه ضعفه. برنامه ششم چقدر از این برنامه اجرا شد؟ کارشناسان میگن حدود 30% این برنامه ششم اجرا شده و به مرحله عمل در آمده. 70% اون معطل مونده. چرا؟ دلایلی داره که باید کارشناسان بیاریم و در این زمینه انشالله برنامه هفتم به این سرنوشت مبتلا نشه.
در این میان بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم به نکاتی درباره چرایی عدم تحقق کامل برنامه‌های توسعه اشاره داشته و عنوان می‌کند که ما به نقشه راه استراتژیک نیاز داریم.
ولی من هم از یک زاویه دیگه این عدم تحقق برنامه و مشکلاتی که فراروی اجرای برنامه دیده میشه رو میخوام بحث کنم. یکی این بحث این است که واقعیتش ما باید برای تدوین برنامه های توسعه یک تحلیل راهبردی از وضعیت کلان کشور و اینکه ما 5 سال آینده رو میخواییم به کدام سمت جهتگیری کنیم و در واقع اینکه ما به یه تحلیلی برسیم که اولویت های اصلی مثلا به تعداد 6 مورد 7 مورد که در 5 سال آینده میخواییم روش تمرکز کنیم اینا چیا هستن.
بله.
اینا از دل یک تحلیل استراتژیک بیرون میاد که ما حکمرانان ما اونایی که مسئول تدوین و اجرای برنامه هستن حداقل خودشون به یک اجماعی با همدیگه برسن که 5 سال بعد کشور رو میخوام به کدوم سمت ببرن. اون 5 تا 6 تا اولویت و مسئله اصلی که همه با هم میخوایم در سطح برنامه ریزی توسعه روش تمرکز کنیم و اونها رو حل کنیم اینا چه مسائلی است؟
حالا باید اشاره داشت که عدم تحقق برنامه‌های توسعه در کشور به یکی از چالش‌های مهم امروز و آینده اقتصاد و جامعه ایران مبدل شده، موضوعی که قطعاً برنامه ریزی را برای کشور دشوار می‌کند و سبب ایجاد بی‌ثباتی در زمین‌های مختلف خواهد شد. با رحیاف همراه باشید.
خب سوالات خیلی مهمی مطرح، بیشتر از این امانت مطرح هست. بگذارید در این باره بیشتر صحبت کنیم، اون هم در کشوری که تجربه بیش از 80 سال در برنامه‌ریزی داره. میدونیم که یک امر پیچیده است و داریم در باره صحبت میکنیم و عدم قطعیت های تصمیمات سیاسی و همینطور منابع مالی عمده ترین ها هستن که تاثیر گذاشتن و ما رو به یک بیراهی بردن. آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس محترم پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با ما همراهند. سلام، شب بخیر و نماز و روزتون هم قبول بشه آقای دکتر.
سلام علیکم، من هم خدمت شنوندگان محترم این سال نو رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. موضوع یک دغدغه ملی است، این رو حسب تجربه در مقدمه برنامه امشب گفتم، یعنی بارها از پیام کوتاه شنوندگان در ذهن ما نقش گرفته که چرا به این موضوع نمیپردازید، که چرا این مسئله رو روشن کنید. ما هم مثل خیلی بخشای دیگه نو که میاد به بازار کهنه میشه فراموش و دلازار، گاهی هم اینجوره دیگه، میگم که برنامه هفتم اومده دیگه فرصتی نیست راجع به ششم صحبت کنیم، برنامه ششم اومده پنجم، ولی حالا یک ردی و یک نتیجه باقی است که برنامه ها 30-35% گفته میشه بیشتر تحقق پیدا نکرد و این عدد سنگین و بزرگی است در عدم موفقیت. چرا؟
از موضوعتون ببینید، ما برداشتی که از برنامه و بعد بودجه داریم یه قدری باید راجع به اون گفتگو کنیم و بعد به این چرایی و این سوال مهم شما بپردازیم. ببینید، اول لازم هست که اصلا بگیم برنامه چه نیست، اینو اگر تکلیفش رو روشن کنیم نسبت اون چیزی که داره نوشته میشه با اون چیزی که باید باشه مشخص میشه. ببینید، برنامه یه شرح وظایف جدید برای دستگاه ها نباید باشد، یک، در حالی که متاسفانه در کشور ما انبوهی از به اصطلاح وظایف جدید بر عهده دستگاه گذاشته میشه که ابداً آمادگی و ظرفیت اجرای آنها رو دستگاه ها ندارن. ببینید، موقعی که شما یه جمله می نویسید دولت موظف است فلان کار بکند، این باید معنای عملیاتی پیدا کنه در دستگاه، نتی یعنی این که ساختار می خواد، تشکیلات می خواد، بودجه می خواد، در حالی که دستگاه ها زیر انبوه وظایفی که الان بر عهده‌شون گذاشته شده به اصطلاح موندن و حتی ظرفیت اجرای بعضی از اونها رو ندارن. خب موقعی که این تلمبار میشه به ویژه در برنامه ها با انواع و اقسام احکام، این یک نتیجه خواهد داد که همین چیزیست که شما میگید. دومین چیزی که اساساً برنامه نباید باشه این هست که موقعی که ما داریم میگیم برنامه، داریم اولویت بندی میکنیم. برنامه نباید همه چیز خواه باشد، باید اتفاقا با دقت گزینش بکنه. اون موضوعی که آقای دکتر نگاهداری اشاره کردن که اساسا ما بگیم که 5 سال دیگه کجا میخواییم بیستیم، مسئله امروز اولویت بندی بکنیم و بریم سر اون اولویت ها. در حالی که متاسفانه برنامه ها یک جور انگار که همه مسائل کشور باید در برنامه الا و بلا مطرح بشود و خب نتیجهش میشه همین که اولویت بندی بی‌معنا میشه.
آقای دکتر قاسمی؟
بله.
شما دارید به نکات مهم اشاره میکنید. میخوایم بخشی از صحبت رهبری رو هم که اخیراً مطرح شد میخوایم این رو به اتفاق شما بشنویم، ولی یه سوال مهم دیگری این حرفای شما ایجاد میکنه. ما راجع به برنامه یک ساله صحبت نمیکنیم، ما راجع به واکنش نسبت به یک سیل و زلزله و طوفان صحبت نمیکنیم که در یه مقطع کوتاهی است یا آثارش رو میشه 6 ماه یک سال جمع کرد. برنامه‌های 5 ساله فارغ از که دو تاشون که حالا اضافه زمان گرفتن عدد طولی بزرگی رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی ما متوجه این ایرادات نشدیم. نظام برنامه‌ریزی ما علتگرا نیست یا
اینو اجازه بدید پس بعد از
بله این صحبت رو بشنویم که راجع به این موضوع هم بفرمایید.
نکته مربوط به برنامه هفتم است. ما خب 6 برنامه تا حالا گذشته، برنامه 5 ساله، یعنی 6 تا 5 سال گذشته که یکیش تمدید هم شد. حالا برنامه هفتم امسال سال اول برنامه هفتمه. بنده توصیه مؤکد میکنم روی این برنامه توجه بشه، دقت بشه، بر برنامه عمل بشه. ما اونطور که به بنده گزارش دادن متوسط عملکرد برنامه های گذشته حدود 35%، یعنی برنامه با زحمت زیاد تهیه شده و تبدیل به قانون شده، ابلاغ هم شده. در طول سالهای گذشته برنامه ها به صورت کامل عمل نشد. این خب خسارت برای کشور. تلاش بشه که برنامه به صورت کامل عملیاتی بشه، که خب خوشبختانه دولت فعالی است، یعنی دوستان در دولت واقعا مشغولن، کار میکنن، فکر میکنن، تلاش میکنن کاری کنن که بتوانه این برنامه عملیاتی بشه. برنامه راهنمای عمله، یه راهنمای عمل خوب، چارچوب خوبی است برای عمل کردن برای همه بخش‌ها، نه فقط برای اقتصاد، برای همه بخش‌ها.
خب آقای دکتر قاسم بفرمید، هم سوالات پیشین و هم خود همین توضیحات خیلی خیلی دقیق و پیوسته داره مطرح میشه. میاد برنامه به عنوان یک امر پیچیده در کشور تبدیل به قانون میشه، ابلاغ میشه، کامل عمل نمیشه. حال چرا اینطور هست؟ این ساختار حازمش برنامه پذیر نیست، یا اینکه برنامه دارای اشکال و دچار اشکاله که قابل پیاده شدن نیست، یا در حین اجرا تأثیرات بیرونی سبب ناسازگاری برنامه با مقتضیات میشه؟ کدوم؟
من داشتم عرض میکردم تا مسئله رو خدمتون گفتم. سوال شما باز اینجا خیلی مهم بود، یعنی میفرمایید که خب بالاخره این موضوعات که چیز خیلی پیچیده نیست، شناخته شده است، ولی چرا حل نمیشه؟
چون کنترل بازخورد یه بخش مهم از فرایند برنامه‌ریزی است.
بله. خب حالا این که به اصطلاح من عنوان کسی که به نوعی از برنامه سوم به بعد درگیر بحث ارزیابی برنامه و در دوران تصویبش در مجلس به اصطلاح عنوان کارشناس حضور داشتم، عرض میکنم ببینید همه این حرف ها رو در مرحله به اصطلاح تهیه برنامه و تصویب برنامه این آسیب شناسی ها انجام میشه. منتها واقعیت این هست که من یک ضعف مهم رو در به اصطلاح خود سازمان برنامه بودجه میبینم. اینو خیلی شفاف بخوام عرض کنم چون میخوام نتیجه بگیریم راجع به این بحث. وقت به شنوندگان شما ارزشمند است. ببینید سازمان برنامه بودجه خودش بارها و بارها این گزارشات آسیب شناسی رو تهیه کرده و ولی بعدش میبینیم که یک محصولی رو به عنوان برنامه میده مجلس که خیلی از اون آسیب‌ها رو داره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اینجا ما به اصطلاح باید برگردیم به سیر تحول برنامه ریزی، چه در ایران چه در جهان. موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که به لحاظ دامنه شمول، نوع تهیه، پهنه جغرافیایی، نوع اولویت گذاری، اینها دائما دانش برنامه ریزی در جهان تغییر کرده، منتها در کشور ما چندان متحول نشده. اصولا انگار که سازمان برنامه بودجه ما علی‌رغم نگرش های مختلفی که برش حاکم هست، انتها همین چیزی که بلده همینه و سلام. خب من یه مثال خدمت شما میزنم که باز روشن‌تر بشه. ببینید ما در دوره مجلس پنجم به ششم، یعنی سال رو بکنم حدود 78-79، یک بحثی داشتیم راجع به این که کشور چه مشکلاتی داره و به اصطلاح اولویت ها چیست. اونجا مسئله آب مطرح شد. حالا برگردیم داریم راجع به سال 79-78 صحبت میکنیم، مسئله انرژی مطرح شد و خیلی از چیزهای دیگه. از اون به بعد ما میبینیم مرتب برنامه های سوم، چهارم، پنجم، ششم، اما موقعی که میرسیم به محتوای برنامه میبینیم که دو مرتبه همون کلیگویی ها، دو مرتبه همون عدم تصمیم گیری ها راجع به بسیاری از موضوعات مهمی که باید حل بشه به دلیل اینکه فعلا نزدیک فلان انتخاباتیم، بعدا نزدیک بهمان انتخاباتیم، الان مجلس داره عوض میشه، پس فردا داره دولت عوض میشه. ببینید اینگونه نمیشه عمل کرد. یعنی اینکه شما اگر بخواهیم برنامه و به اصطلاح واقعا کارکرد خودشو داشته باشه، یک، باید تعداد هدف‌ها به شدت محدود بشه، و نکته پایانی که تو این قسمت لازمه بگم اون هست که ما یه تعریف خیلی ساده از برنامه در دانش اقتصاد داریم، میگیم تعیین چند هدف مشخص و تمهید وسایل و ابزارها که میشه همون سیاستها برای دستیابی به این اهداف. یکی از مهمترین وسایل منابع هست. نمیشه ما بخوایم همه چیز رو بخوایم اما واقعا منابع رو یا مشخص نکنیم یا همون روز اول میدونیم که منابع در حقیقت به شدت محدود هست و به اصطلاح ابدا پاسخگوی این نیازهای ما نیست.
خب
آقای دکتر، یکی از اون موضوعات مهمه.
آقای دکتر ببخشید من فرمایش شما رو قطع کردم. من میخوام شنوندگان رو ارجاع بدم و به خصوص جناب عالی رو به یک حافظه تاریخی. کشور یک سند چشمانداز بلند بالایی داشت که البته خلاصه و هدفهای مهمی هم درش بود. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی مشورتی رهبری 82 این رو آماده میکنه. 12 آبان ماه این سند ابلاغ میشه. خاطرتون هست دیگه که
بله.
منتشر میشه 13 آبان، این 12 آبان این منتشر ابلاغ میشه، 13 آبان این منتشر شده و هست. اونجا به نظرتون این چشمانداز 20 ساله برای کیه؟
بله ببینید یه مسئله بسیار مهم که شما بهش اشاره کردید، ببینید بحث ارتباط بین حالا سیاست های کلی، سند چشمانداز و سند برنامه.
این یه ارتباط ارگانیک باید باشه دیگه.
احسن، نیست در ایران نیست.
معذرت میخوام، ما قطع کردیم، یعنی منظور من قطعش کردم، شما قطع کردید، ممکنه که
نه، این ارتباط باید در هم در سطح قانون وجود داشته باشه، قانون اساسی، و هم در سطح ساختارهای تصمیم گیری. ببینید یه تفاوتی ما بین بودجه و برنامه داریم. بودجه به شدت نزدیک هست به واقعیات اجرایی، برنامه در ایران نزدیک هست به اصطلاح آمال و آرزو. خب و و ارتباط ارگانیکی هم با سیاست‌های کلی ندارد. خب ببینید ما بفرمایید.
چیزی نگفتم من دارم گوش می‌کنم. بفرمایید. بله بله
بله، ما اینجا یه بحثی که داریم این هست که اصولا ما توی خود ساختار نهادهای سیاسی مثل به اصطلاح مجلس و شورای اسلامی و قوه مجریه باید این به اصطلاح نوع نهادسازیمون به گونه‌ای باشه، من خیلی به اصطلاح باز مثال خواهم زد، که موقعی که در مثلا فرض کنه چشمنداز میگه ما یه میخوایم اقتصاد اول منطقه بشیم،
بله در صدرش هست دیگه که بله. ایران میخواد کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری. من فکر میکنم بله سر ما سر همین توسعه یافتگی ما تفاهم نداریم.
بله من حالا میخوام بگم بعد بلاز اقتصادی قرار بوده، بعد آسیب شناسی اقتصادی مونم میدونستیم که یکی از مشکلات وابستگی اقتصاد به نفته، بعد اینو تو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تو خیلی از سیاست‌های برنامه‌های دیگه گفتیم. حالا اینو چجوری باید وارد برنامه بکردیم؟ باید میومدیم رابطه بین دولت یعنی قوه مجریه و نفت رو باز تعریف میکردیم. این کار رو انجام ندادیم، بعد تو بودجه ها همون مسیرهای سابق رفتیم. خب شما میخواید به اصطلاح نتیجه مو فرق کنه؟ نه دیگه. ببینید پس این سیاست ها اتفاقی که از بهترین اسنادی که نوشته شده سند چشماندازه، یعنی لازم بود این کار انجام بشه که
ولی راجع به سند چشمانداز آقای دکتر، یکی از ضعف‌های بزرگ ما در کشور این هستش که به یک گفتمان ملی تبدیل نشد.
بله
خب من هنوز متوجه نمیشم ما آیا کسی از جای آمد و این سند چشماندازی که رهبری در سال 82 ابلاغ کردن که این اتفاقا نقشه راه کشور اینه؟ اتفاقا کلمات و جملات وقتی نگاه میکنیم که اون رو حضرت آقا ابلاغ کردن، امروز ما باید بتونیم که دستاوردهاش رو بعد از چندین دوری یعنی 4 تا برنامه 5 ساله جمع میکردیم. حرف اینجاست
چندانی نداشته تو حوزه اقتصاد. خب. ما هم رو دروسی که نداریم. دستاورد چندانی نداشته، یعنی خب. مردم در حقیقت به اصطلاح بهترین قاضیان برای این موضوع. خب بله زیر ساختهای کشور توسعه یافته پیبر و الا، اما این نتیجهش رشد اقتصادی تولید بهبود وضعیت مردم نشده. خب حالا شما میفرمایید اشکال کجاست؟ من همین رو داشتم عرض میکردم. ببینید اصولا نمیشه که یک ساختاری به نام مجلس وجود داشته باشه اما این ساختار حواسش به منافع بین نسلی نباشه، بلکه انگار که مجلس ما ادامه قوه مجریه ماست. یعنی باز خیلی شفاف به عنوان کسی تجربه داره، ما یک جوری پارلمانمون ساخته میشه، مجلسمون، که انگار که این نمایندگان کارپرداز محلن، خب نه مدافع منافع بین نسلی. یعنی اینا هم ادامه همون شهر کاری میکنن که شهردار باید بکنه، ادامه کاری میکنن که باید فرماندار بکنه، استاندار بکنه، یعنی دنبال آب و راه و جاده و بیمارستان و اینا. خب این که دیگه ازش سیاست بین نسلی بلند مدتی مثل چشمنداز در نمیاد. خب نتیجه این میشه برنامه موقع که وارد مجلس میشه شما میبینید بله تو سیاست برنامه گفته شده کاهش کسری بودجه بدون نه، خیلی خوب، برای اینکه ما ثبات اقتصادی برقرار کنیم، به خاطر اینکه تورم رو مهار کنیم و غیره. اما موقع که حالا این برنامه تصویب میشه همه هم صلوات میفرستن، بعد موقع که وارد تخصیص منابع میشیم همه میگن حداکثر استفاده از نه، یعنی معکوس اون و نتیجه میشه این عدم سازگاریه که در نهایت به شکل به اصطلاح اون چیزی که عدم تحقق اهداف چشمنداز ما داریم میبینیم اونجا پدیدار میشه.
بسیار، این همون چیزیه که در حقیقت حواس نهادهای اجتماعی باید باشه و ساختار میخواد، ساختاری که بتونه نخبگان رو در بال و پالایش بکنه، موقعی انتخابات بتونه بهترین ها رو به جامعه عرضه کنه و توی این فرایند ها و بعد اون بتونه هدفگرا کیفیت حکمرانی رو ارتقا ببخشه بر اساس استراتژی راهبردی که داره. این اتفاق خودش در یه چرخه نمیافته، وقتی هم که پای برنامه وسط میاد چیزهای دیگری. ما میخواییم که یه بخش دیگری رو بشنویم، ولی آسیب شناسی برنامه های توسعه با پرسش این مطرح هست از جانب شما که چرا 6 برنامه توسعه کشور اجرایی ولی توسعه‌ای به دست نیومد؟ این سوال مهم، این رو میگذاریم فاصله کوتاهی خواهیم داشت، شما پاسخش رو بفرمایید.
سال اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم امسال شروع میشه. خب هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت، لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردن که اینا خیلی مهمه. این اهداف تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور، اینا کارهای بزرگی است، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که این از مشکلات کشور و تو این برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته، و طرح‌های عظیم ملی بزرگی. خب اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بایستی بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیره. من بخوام این رو ملت ایران توجه کنن. البته هر کسی توانایی هایی داره، همه در یک حد نیستن، همه یک جور نیستن، کمک ها همه از یک نوع نیست، اما مجموع کمک ها که باعث اینها برنامه ریزی بشود از سوی مردم میتوانه ما رو به این هدف ها برسانه.
خب آقای دکتر، این اشارات رهبری هم خیلی اشارات جالبی هست که خب برآمده از 24 فصل مهم برنامه هفتمه که در حوزه‌های مختلف هدف گذاری میکنه. باز من سوالم رو مبتنی میکنم بر عنوانی که از شما هم اون رو دنبال کردیم که واقعا چرا 6 برنامه توسعه کشور اجرایی ولی توسعه‌ای در ایران حاصل نشد؟ بس. این برنامه هفتم آیا ممکنه که به همون مبتلا بشه یا میتونیم ازش درس و عبرت بگیریم؟
بله، من از مباحث به اصطلاح این که ما در سطح به اصطلاح اندیشه‌ای، در سطح نظری بین به اصطلاح چه گروه‌های سیاسی و چه گروه‌های فکریمون هنوز در درگیری‌های درون نخبگانی راجع به مفهوم توسعه و غیره و غیره، مفهوم عدالت، اینها روشن نیست، میخوام بگذرم برگردم اتفاقا معطوف به همین فرمایشات اخیر به اصطلاح این نکته رو عرض کنم. ببینید، اگر قرار باشه چه برنامه هفتم چه هر برنامه دیگه یه تغییر به اصطلاح جدی در وضع اقتصادی مردمان خوب این سرزمین به اصطلاح یه تغییر مهمی ایجاد بکنه، محور چی باید باشه و چگونه میشه این کار؟ و این به نوعی پاسخ سوال شما هم هست که چرا اون 6 برنامه قبلی نتونسته. ببینید، ما عمدتاً برنامه هامون برنامه های توزیع پول نفت بوده تا به حال. اگر قرار باشد یک برنامه جدی داشته باشیم که اتفاقاً خیلی در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم منعکس شده بود، این است که باید مردم بیان. اما این مردم معنا داره. به تعبیر من برنامه توسعه زمانی منجر به بهروزی خواهد شد که مبناش تقویت تولید رقابت پذیر در ایران باشه، نه توزیع پول نفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید هممون بفهمیم که آقا قلب اقتصاد بنگاهه. ببینید هنگامی که تولید انجام میشه 4 جریان مالی مهم خلق میشه در اقتصاد. اول حقوق دستمزد هست برای کارکنان و کارگران، دوم